را به سوی کوفه بیاورد، بلکه در بین راه ایشان را شهید کند. اما این نقشه کارساز نشده و ترکان علیه حاجب شوریدند و او را به هلاکت رساندند.
حال این همه ترس و دشمنی عباسیان به خاطر چیست؟
خوب به اطرافت نگاه کن. قدرت شیعه در عراق آنقدر زیاد شده که خلفای عباسی از سایه خودشان هم میترسند.
همینطور است که تو میگویی، ولی من میترسم.
از چی؟
که این ظالمان بدتینت بلایی بر سر امام جوان بیاورند و او را به شهادت برسانند.
مگر قبلا چنین نکردند؟ جدش امام جواد را در 25 سالگی و پدرش امام هادی را در 41 سالگی به شهادت رساندند، ولی آسمان امامت بدون خورشید نماند و انوار این آفتاب فروزانتر شد.
چنین است که تو میگویی. خالد، ما باید چیکار کنیم تا عشق و ارادت خود را نسبت به این خاندان نشان دهیم؟
همان کاری را میکنیم که دیگر شیعیان و علویان میکنند.
یعنی شمشیر برداریم و بجنگیم؟
اسماعیل، ما را چه به جنگ و شمشیر برداشتن؟
پس چه؟
سلاح ما قلم و فکر است و باید آن را به دست بگیریم و به روشنگری بپردازیم.
نمیدونم چه بگویم.
هیچ. یادت هست در سیاه چال ابو هاشم از القاب ابو محمد یاد میکرد و میگفت یکی از القاب آن حضرت سراج است و مردم ایشان را به سراج الدین میشناسند؟
آره، منظورش آن بود که امام حسن عسکری در تاریکی ها مثل چراغی است و مردم را به سوی نور و روشنایی هدایت
میکند. و باز ابو هاشم میگفت ایشان پرهیزگارترین مردمان در روزگار خیش است و بیشتر از هر کس دیگری پاسدار احکام دین است.
خالد، دانستم باید چه کار کنی. آمادم تا حقایق پنهان دین مبین اسلام را نزد همگان نشر دهم.
خوشحالم این را میشنوم. چه خوب از قبل از هر اقدامی به نزد استادمان یعقوب کندی برویم.
که چه شود؟
از او راهنمایی بخواهیم.
راهنمایی؟
شاید یاریگر ما شود.
درست میگویی، فکر خوبی است. اما بعید میدانم استاد ما را به حضور بپذیرد.
تو گمان میکنی ایشان به خاطر آن اتفاق همچنان از ما دلچرکین است؟
آره.
بعید میدانم.
چرا خالد، مگر خود ندیدی چطور اشک میریخت و خود را نکوهش میکرد؟
به یاد دارم.
امیدوارم از گناهمان گذشته باشه.
قطعا چنین است. حال به نزد استاد ما میرویم، بلکه همه چیز برای ما آشکار شود.
باشد، برویم.
کار بسیار نیکویست.
استاد، شما ما را در این کار یاری میکنید؟
هر کاری بتوانم انجام میدم، ولی قبل از آن کار مهم میدارم.
جسارت نباشد استاد، میتوانم بپرسم چه کار مهمی؟
شاید برای دیدار ابن رضا به سامرا برم.
ابن رضا؟ او دیگر کیست؟
مگر خبر ندارید؟ به امام جواد و امام هادی و امام حسن عسکری لقب ابن رضا دادند.
نمیدانستم استاد.
بله، چنین بود. هرچند ابو محمد القاب دیگری چون زکی، سراج و خالص هم دارد که الحق برازنده حضرت ایشان است.
این سخن را همه میگویند و به آن ایمان دارند.
او مرد بزرگیست. قصد دارم تا فرصتی هست برای ملاقات ایشان بروم. اگر دیر کنم پشیمان میشوم و پشیمانی هم سودی ندارد.
استاد، برای چه دیر کنید؟
برای اینکه ستمگران دیر یا زود این خورشید تابناک را خاموش میکنند. دیگر نمیدانند فرزند برومندش روزی عالم را از انوار الهی منور خواهد کرد.
استاد، یعنی شما هم به امام حسن عسکری و خاندان عترت و طهارت ایمان دارید؟
حدیث پیامبر است که میگوید من دو چیز گرانبها را در میان شما به امانت میگذارم، کتاب خدا و خاندان و عترتم. مادامی که به این دو توسل جویید، از راه حق منحرف نخواهید شد و پای در سعادت دنیوی و اجر اخروی میگذارید.
یا
مرخشیم. خب، ولی من از این دو یادگار غافل شده بودم. در باب قرآن تحقیق و تفحص می کردم، بلکه العیاذ بالله به خیال خود تناقضهای آن را بیابم و علم خیش را بر همگان عرضه کنم. از خاندان حضرت رسول بی خبر بودم، چون ترس از عباسیان داشتم. اما آن اشارت ابو محمد کار خودش را کرد و مرا از خواب جهالت بیدار می.
خرسندم از این اتفاق مبارک استاد.
من نیز از شما دو شاگرد خیش سپاسگزارم و به وجودتان افتخار می کنم.
برنامه نمایشی باغ تماشا بود که میتونید ساعت 20:30 دقیقه امروز یک شنبه 9 آذر ماه از رادیو معارف بشنوید. اما از طریق برنامه کاربردی ایران صدا، ضمن اینکه میتونید رادیو رو بشنوید با گوشی تلفن همراهتون، میتونید به آرشیو زمانی و برنامه هم دسترسی داشته باشید و برنامه مختلف رو دریافت بکنید. اما خدمت رو عرض بکنم با توجه به اصلاح و به روزرسانی پخش دیجیتال شبکه‌های رسانه ملی، به طور موقت شاهد پاره اختلالات در دریافت رادیو نما خواهیم بود که انشالله با تلاش همکاران فنی در روزهای آینده برطرف خواهد شد. در این لحظه دعوت میکنم با برنامه پرسمان همراه باشید. حجت الاسلام استاد ملکی به پرسش‌های قرآنی شما خوبان پاسخ میدن. ساعتم حدوداً 2:10 است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم.
پرسمان قرآنی.
اینا انزلناه فی لیلة مبارکة اینا کننا منذرین فیها كل امر حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. محضر شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان قرآنی عرض سلام و ادب و احترام دارم. سلام علیکم. انشالله که خداوند توفیق انس با قرآن، بهره‌مندی از قرآن و بودن در محضر قرآن و عمل به قرآن رو به هممون عنایت کنه. توفیقی است در محضر شما بزرگواران هستیم و پرسش‌های شما عزیزان رو در این برنامه که متعلق به خودتون هست، یعنی برنامه پرسمان قرآنی، پاسخگو هستیم. برای اینکه انشالله آماده بشیم بتونیم بهتر و زیباتر از مباحث قرآنی بهره ببریم، دلهامون رو نورانی میکنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. در محضر حضرت استاد حاجی ملکی عزیز هستیم. محضر ایشون هم عرض ادب و سلام دارم. حاجا سلام علیکم.
علیکم السلام. خیلی متشکرم.
خیر مقدم. خوش آمد میگیم. محضر شما هم توفیقی شد باز در محضر شما باشیم و انشالله از بیانات حضرت عالی و پاسخهای زیبای شما انشالله بهرمند بشیم. خدمت شما هستیم. حاجا شما هم با شنوندگان عزیز گفتگوی داشته باشید تا انشالله به سوالات برسید.
در خدمت. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و عجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمتتون هستم.
رحمت الله. ممنونم آجا از حضرت عالی. در برنامه قبلی آجا به سوره مبارکه قارعه رسیدیم و مباحث مقدماتی درباره سوره قارعه رو با بیانی که حضرت عالی دارید نسبت به نگاه دیگری به قرآن از باب درد و درمانی که قرآن مطرح میکنه مباحثی رو فرمودید. ادامه این سوره رو خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه و اما من خفت موازینه فامه هاویه و ما ادراک ماهیه نار خامیه. بخش آغازین یعنی تا آیه 5 نکاتی تقدیم شد در برنامه قبل.
بله.
رسیدیم به آیات 6 به بعد.
فرمودید که یک سرکشی برای انسان ایجاد میشه و با این قارعه و این کوبندگی و اینها و یاد قیامت انسان رو از اون سرکشی باز میداد.
یعنی اون آسیبی که این آیات ناظر بر اون آسیب هاست، اون سرکشی و استکباره، اون برخورد کوبندهی که این انسان به خاطر غفلت در این دنیا داره میکوبه و خورد میکنه و میره جلو و کسی را آدم حساب نمیکنه، ظلم میکنه و رانت میخوره و اینا و مستکبرانه با انسانها برخورد میکنه. منتها بحث اینه که این شخص مشروط به این که مؤمن باشه دیگه، خدا رو قبول داشته باشه.
بله.
چون قرآن شفاست و رحمت است برای
مؤمنین
دیگه. این داره مؤمنان را.
بله.
و خب یا ایها الذین آمنو، آمنو یعنی مؤمنان هم باید حتما درجات ایمانشون رو هر روز
تقویت
کنن. این در اصل برای مؤمنانی که گرفتار غفلتن. ثروتی سراغشون آمده، نامو یا نعمتی به سراغشان آمده است و مستانه دارن حرکت میکنن. این آیه اینها رو میتونه اگر با توجه بخونن اینها رو حرکت بده به سمت تعالی و خروج از این آسیب ها.
بله.
این جلسه قبل عرض شد که حالا شما یادآوری کردید. نکته بعد بحث فهم ما من ثقلت موازینه. ببینید یکی از آسیب هایی که در جهان اسلام که از طریق معاویه و امثال معاویه شکل گرفت، اون هم اون تفکر مرجعه بود دیگه.
بله.
یعنی که به عمل کار نیاید، ما همیشه معروف میگم
به عمل کار برایت به سخن
دانی نیست، یعنی باید اهل عمل باشی و الا با حرف زدن که کاری پیش نمیره. اونها به عکسش کردن، گفتن که به عمل کار نیاید، همه ایمان کافیست، کسی که دلش پاک باشه بقیهش دیگه درسته.
شعاری که امروز هم خیلی داده میشه.
بله دیگه.
دلت پاک باشه، حالا ظاهرت هرچی میخواد باشه. بله بله. دلت پاک باشه، رفتارت.
در چند جا شهید مطهری در سخنرانیاش که تبدیل کتاب شده این رو مطرح میکنه که این تفکر مرجعه در بین شیعه رواج پیدا کرده و تعبیری کهشون داره اینه که خیلی از ما شیعیان عملا مرجعه ایم، اعتقادا شیعه ایم اما عملا مرجعه. یعنی اهل عمل نیستیم. نماز، ای بابا حالا خدا چه نیازی به نماز ما داره؟ تلاوت قرآن، فقر و ماتی از سر من القرآن، ای بابا که وقت داری که آدم قرآن بخونه؟ خب خدمت به خلق،
به قرآن عمل کن. حالا نخوندیم عمل که عملم نمیشه،
نمیکنه دیگه.
بله طبیعتا.
بعد اونا اینجوری میگن دیگه، میگن همین که تو اهل ایمان باشی دیگه در جهنم نمیسوزی و خلاصه راحت باش به قول معروف. لذا این فهم من ثقلت موازینه داره اون آسیب را میزنه، اون درد رو میزنه که تو باید در این دنیا با سرعت و با سبقت برای کار خیر حرکت کنی. در اینجا یک روایتی در همون ذیل همین آیه در تفسیر نورالثقلین دیدم، خیلی قشنگ بود، خیلی زیبا بود. یک کسی به جناب سلمان فارسی توهین میکنه، یه اصلا تو کی؟ تو اصلا چی؟ تو چه کاره ای؟ معلوم یه آدم مستکبری، آدمه همین کسی که میکوبه و جلو میره. در مواجهه با جناب سلمان فارسی اینه تحقیرش میکنه، اصلا تو کی هستی؟ تو چی هستی؟ میخواد بگه تو هیچ چی، من همه چیزم.
بله.
جناب سلمان از همین آیه استفاده میکنه، پاسخ میده، بخشی از پاسخش اینه، میفهمد خب اولا میدونی که من و تو، من و شما، یعنی جناب سلمان با اون شخص میگه،
بله،
هر دو نطفه بودیم، هیچ فرقی از این جهت با هم نداشت. این اول کارمون. آخر کارمون در این دنیا هم هر دو مرداریم، هیچ فرقی بین من و شما وجود.
فرمایش امیرالمومنین مال ابن آدم بالفخر، اوله نطفه آخره جیفه.
این به چه فخر میفروشی؟ بعد اون وقت فرمود و اما این نسبت به دنیا. پس در دنیا هیچ تفاوتی با هم
نداره.
هر دو نطفه ایم ابتدا و هر دو مرداریم انتهاء در دنیا. بعد وقت فرماد که و اما این آیه رو میخونه، و اما من ثقلت موازینه، در آخرت اون کسی که موازینش و عملش سنگینه زیاده، عرشمت که فاهوال کریم، کریمه کریم رو میبره، و اما من خفت موازینه فاهوال لعیم. این تعبیر رو بریم اون بکاریم بره. خیلی این آیه تکون دهنده است. این خطابش هم درون دینیه، برون دینی نیست، یعنی خطابش
با یه مسلمان داره مسلمونه. حرف میزنه.
فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه. این دیگه در عیش مملو و از رضایت قوته بره. و اما من خفت موازینه، اما کسی که میزان نداره، وزن نداره، این آدم وزنش بسیار خفیفه، کمه، این فامه حاویه، جایگاهش حاوی است. و ما ادراکه ما هیه، تو چی میدونی که حاویه چیه؟ ما یعنی چیست؟ هیه یعنی اون حاویه، نارون حامیه، اون آتش سوزانه. خب این درس بسیار زیادی ما میده که این که فرمود که من ساوا یوم، کسی که دو روزش مساوی باشه فهو مغبون، و اگر امروزش بدتر از روز قبلش باشه فهو ملعون، به این خاطره، یعنی مغبون واقعی، نه این که داره تحقیرش میکنه، ملعون واقعی، یعنی اشاره به حقیقت قصه است.
بسیار متشکرم شما، خیلی ممنونیم از شما. پس در واقع این آیات شریفه با توجه دادن به قیامت انسان رو از استکبار خودش فاصله میده و از اون طرف هم به حرکت در میاره برای این که وزن اعمال خودش رو فراوان کنه به واسطه انجام اعمال صالح و اعمال خیری که انجام میده، و نه اینکه فقط در فکر و خیال خودش تصور کنه که مثلا دیگه همه کارهاش
درسته
به روال و همه کارها رو خوب انجام داده و تمام شده و دیگه اگه خدا یه بنده خوب میخواست خب اونم ماییم دیگه، دیگه خدا چی میخواست دیگه غیر از این. یعنی در واقع انسان متوجه نقص خودش بشه، وقتی انسان متوجه نقص شد اون وقت حرکت کنه برای رفع نقص خودش. بسیار ممنونیم از شما، خیلی متشکریم. خب سری میزنیم به اتاق فرمان و باز خدمت شما هستیم با سوالی از شنوندگان عزیز برنامه پرسمان قرآنی.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
پرسمان قرآنی.
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا
پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما.
آیه 200 از سوره شعرا، می‌خواستم اگر زحمتشو نمیشه استاد آیه رو یکم توضیح بدم برای بنده.
برای اینکه شنوندگان عزیز هم در جریان این آیه شریف قرار بگیرن، با اجازهتون من آیه رو تلاوت کنم و ترجمه کنم، بعد شما انشالله توضیحاتتون رو بفرمایید. آیه شریفه، خود آیه 200 این هست: کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین، این گونه در دلهای گناهکاران راه میدهیم. در مورد این آیه شریفه بفرمایید. قاعدتا باید قبل و بعدش
بله دیده بشه. این درباره نزول قرآن به زبان عربیه.
بله.
در آیه 195 و 194 بگم بهتره.
بله.
نزل بهی الروح الامین علا قلبک. بله. لتکون من المنذرین.
193 و 194.
بعد فهمت بلسان عربی مبین. بله. این قرآن به زبان عربی روشن و گویاست و انهو لفی زبر الاولین. اولم یکن لهم آیتن ان یعلمهو علماء و بنی اسرائیل. خیلی تعبیر جالبی شده. اونی بنی علمای بنی اسرائیل می دانستن که پیامبری در آخر زمان خواهد آمد و کتاب مقدسی با خود همراه خواهد داشت.
بله.
این خبر رو داشتن.
همونجور که در آیه 196 فرموده بود که وصف این کتاب در کتابهای پیشین آمده. لفی زبر الاولی.
اینا از یهودیان فلسطین بودن دیگه.
بله.
از شام اینا به همین عشق آمدن چون در کتابهای خودشون بیان شده بود که پیامبر آخر زمان در مدینه جلوس خواهد کرد و در اونجا حکومت تشکیل خواهد داد که به عشق زیارت پیامبر آمدن، دیدن پیامبر آمدن که غالبا هم ایمان نیاوردن. بعد همود ولو بس الان از اینجاست آیه 198 فهمد ولو نزلناه علی بعض الاعجمین.
بله.
فقرأه علیهم ما کانوا بهی مؤمنین. بعد این آخرش فهمد کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین. این گونه ما قرآن را که به زبان عربی مبین بود در قلب مجرمان و مشرکان داخل کردیم، یعنی فهماندیم. اینا فهمیدند و انکار کردند. بس اینه مطلبش. اینه که اگر این چون میدونی که زبان عربی یعنی فصیح و عربی که گویا.
بله.
عجمی یک معنیش اینه که یعنی غیر فصیح. معنای دیگه عربی یعنی زبان نژاد عرب، کسی که نژادش نژاد عربیه. عجمی یعنی نژاد
غیر عرب، نه بله. فارس حتما.
نه نه فارس هم میکشه. عجمی یعنی غیر عرب.
بله.
اینجا بحثش بحث لسان عربیه، یعنی ما این رو به زبان عربی یعنی فصیح و روشن این رو بیان کردیم. این رو یک شخصیت عرب، خوب دقت کنیم اینجا مهمه، شخصیت عرب اونم به زبان فصیح این قرآن را برای مردم بیان کرده و در قلب مجرمین سلوک پیدا کرد و راه پیدا کرد.
بله.
حالا اگر اون شخص پیامبر عرب نبود، اگر عجم بود به هیچ وجه نپذیرفتن. ولو نزلناه علا بعض الاعجمین، اگر این قرآن رو بر غیر عرب نازل می کردیم، بعد این غیر عرب مثلا از یهودی بر عرب اون را قرائت می کرد، قطعا بهش ایمان نمی آوردن چون می گفتن ما اصلا نمی فهمیم. ولی الان دیگه هیچ بهانه ای ندارن، به خاطر این که یک عرب اصیل با یک زبان فصیح داره بیان میکنه، هیچ کس دیگه نمیتونه این رو انکار بکنه. کذالک اینگونه سلکناه، ما اون را راه دادیم. فی قلوب المجرمین، یعنی مجرمان فهمیدن، نگفتن که آقا چون این عجمیه، پیامبر عجمیه یعنی عرب نیست، یا این که عربه اما کلامش کلام عجمی و غیر فصیحه، شبهه ایجاد میکردن که چون اینگونه است ما ایمان نیاوردیم. میگه نه، ما هیچ بهانه ای دیگه برای اینها باقی نگذاشتیم. پس این سوال 200 که کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین، یک کلام این شد که ما قرآن را به زبان عربی گویا و فصیح توسط شخصیت اصیل و عرب بیان کردیم و این قرآن، آیات قرآن در قلوب مجرمان راه پیدا کرد و اونا فهمیدند. خب اگه فهمیدن چرا انکار کردن؟ این دیگه برمیگرده به اون خلقیات و عصبیت و اینهایی که اینها داشته.
خب بسیار متشکرم از شما و شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان قرآنی. همونجوری که مستحضرید، راه‌های ارتباطی ما برای طرح سوالاتتون شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553. قابل توجه شنوندگان عزیز برنامه این که همین برنامه همین امشب ساعت 23 و بامداد روز یک شنبه فردا ساعت 2:10 تکرار خواهد شد. خدمت اون شنوندگان عزیزی که تکرار برنامه را هم میشنوند عرض سلام و ادب و احترام داریم و از حضور اون عزیزان ممنون و متشکریم.
پرسمان قرآنی. پاسخ به پرسش های قرآنی شما.
سوره واقعه آیه 21 تا 25 بود. پرسیدم که حورالعین منظورش چیه، مثلا با اینکه زن خود انسانم اون دنیا یعنی برزخ به انسان میپیونده، منظورش این آیه چیه؟
خب بسیار متشکریم از این شنونده عزیز. حاجا این حورالعینی که در سوره مبارکه واقعه مطرح میفرماد، اینها کی هستن؟ و حالا بگیم سوال دوم ایشون این که همسر دنیایی انسان هم به انسان ملحق میشه، این چگونه هست؟ و اصلا آیا حورالعین همسران بهشتی هستند یا مثلا خادمان بهشتی یا هر؟
بله،
نکته ای که بفرمایید.
اصلا انشاءالله که همه خواهیم رفت اونجا باید دید
انشاءالله.
اونجا هم غلمان هست، یعنی خادمان هستن که طواف میکنن بر دور و اون فضایی که بهشتیان هستن،
یخوف علیهم ولدان
و مخلدون. و هم حورالعین هست. سوالی که اینجا وجود داره اینه که آیا اینها همین همسران انسانهایی که در دنیا زندگی میکنن هستن که میرن اونجا تبدیل میشن به حورالعین، یا نه حورالعین موجوداتی هستن که در بهشت خلق میشون، یعنی موجودات بهشتیان؟ پاسخ این است که حورالعین موجودات بهشتی هستند، اما اگر کسی همسرش مؤمن باشد و اهل بهشت باشد، این اختیار را دارد که او حورالعین همسر خودش باشد، میتونه انتخاب هم نکنه. اینجا یک سوالی که پیش میاد، زیادم سوال میکنن، میگن خب همش بهشت رو که توصیف میکنن برای مردا توصیف میکنن، یعنی میگم مردان بهشتی حورالعین دارند، پس بله، زنان بهشتی چی؟ آیا اونا حورالعین ندارن؟ پاسخ اینه که این از باب همین حیاه.
بله،
دل اشاره در از خدای سبحان میخواد بیان کنه که بهشتیان حورالعین دارن، یعنی حورالعین خانم ها هم متناسب با خودشونه، یعنی هم خانم ها حورالعین دارن هم آقایان حورالعین دارن. حورالعین ها موجودات بهشتی هن و دنیایی هایی هم که وارد بهشت می شوند به اذن الهی می توانند حورالعین همسر خودشون باشند.
بسیار متشکرم. پس در واقع حورالعین همسران بهشتی هستند که حالا اون همسران هم می تونن همسران
بهشتی
مرد باشن یا همسران بهشتی زن باشن.
هم میشه
ممکنه هم موجودات بهشتی هستند.
بله،
و هم همسر انسان که
مؤمن هست
بوده، و حالا مؤمن و مؤمنه.
احسن.
چون ممکنه زن مؤمنه در درجه ای باشه که حق انتخاب برای مرد مؤمنش رو داشته باشه، یا مرد مؤمن در درجه ای باشه که بخواد زن مؤمنش رو انتخاب کنه. بسیار ممنونیم از شما، خیلی متشکر.
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآنی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. 329 10 551 و